یه خدا قوت گفتنه، یه دمت گرم گفتنه و بعضیامون از همینم دریغ میکنیم، نمیگیم، انگار به زبونمون، به دهنمون قفل زدن. ولی خوش به حال اونایی که این قفله رو شکستن، بازش کردن، بلدن تشکر کنن، بلدن قدردانی کنن، هم از اطرافیانشون هم از خدای خودشون. انشالله که همیشه سالم و قدردان باشید. خب ساعت 21:09 شب و برنامه بعدی پارسایان، صحبت‌های حجت الاسلام وحیدی هست درباره سیره و اخلاق علما، علمایی که روش حرف زدن با خدا و قدردانی از خداوند رو به ما یاد دادن.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، یکی از حقوقی که حضرات معصومین علیهم صلوات الله به ما یاد دادن اینه که احترام استاد رو داشته باشیم. اگر از کسی چیزی یاد گرفتیم حواسمون باشه که او به گردن ما حق داره، حق او رو نگه داریم. مولای ما امام سجاد علیه السلام درباره حق معلم نکات دقیق و زیبایی رو می‌فرماید. حضرت فرمودند حق آموزگار اینه که اون رو بزرگ بداری، مجلس او رو محترم بشماری، حرفهای معلمت رو خوب گوش کنی و وقتی که می‌خوای چیزو یاد بگیری به سوی او بنشینی و با احترام از او یاد بگیری، دلت رو پاکیزه کنی و چشمت رو با ترک شهوت جلا ببخشی تا بعد بتونی بفهمی چی میگه استاد تو، یعنی زمینه فهم رو فراهم بکنی. آیه قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدای متعال بر مؤمنین منت گذاشته، یه معلمی از جنس خودشون برای اونها مبعوث فرموده، یعنی پیامبر گرامی اسلام. این معلم که انبیاء عظام هستن اومدن دستگیری بکنن، دست ما رو بگیرن و به خدای متعال برسونن. حق ما اینه که در مقابل اونها متواضع باشیم، در مقابل اونها با احترام برخورد بکنیم. پیامبران معلمان بشریت هستند و وظیفه همه ما تواضع در مقابل معلم است که از کودکی به ما یاد دادن تو مدرسه ها تواضعوا لمن طلبتم منه العلم، در مقابل کسی که از او علم یاد گرفتید در مقابل معلم متواضع باشید، گردن کشی نکنید، صداتون رو بالا نبرید. خدا به هممون توفیق بده اهل تواضع در مقابل استادان و معلمهای خودمون باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما مرعشی رحمت الله علیه، بعد از درس همراه با استاد خودشون راه می رفتند که از ایشون درس بپرسند. سوال میکردند، گفتگو میکردند، ولی احترام استاد رو نگه میداشتند. یک قدم عقبتر از استاد راه میرفتند. استاد که دارن میرن، یک قدم عقبتر که احترام استاد حفظ بشه. خب همینجور توی یکی از این روزها که داشتن سوال میپرسیدند و همراه با استادشون میرفتند، استاد ناراحت میشن. حالا توی این گفتگوهای علمی شاگرد یه چیزی سوال میپرسه، او جواب میده، دو مرتبه شاگرد یعنی مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی یه سوال دیگه میپرسه، این چند بار رفت و برگشت که پیدا میکنه، استاد همینجور که داشتن جواب میدادن هی دستشون رو میزنن رو سینه مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی، با عصبانیت ایشون رو عقب میروندن که نه آقا اینجور نیست، ای دستشون رو میزدن به سینه مرحوم مرعشی نجفی رحمت الله علیه. مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی که این صحنه رو میبینن بلا فاصله دست استاد رو میگیرن و غرق بوسه میکنن، میبوسند. احترام استاد واجبه، حتی اگر عصبانی شده و حالا داره مثلا یه کار نامناسبی رو انجام میده. اون استاد تا این صحنه رو میبینه خیلی متأثر میشه، دستش رو میکشه و میگه شهاب، من از تو ادب آموختم، تو امروز به من ادب یاد دادی، اگر من درس به تو یاد میدادم الان تو یه چیز بالاتری رو به من یاد دادی با این اخلاقی که در مقابل استاد خودت داشتی. خدا رحمت کنه علامه تهرانی رحمت الله علیه، اواخر عمر شریفشون بود که خبردار میشن یکی از معلمهای ایشون در دورانی که هنرستان میرفتند، ایشون در قید حیاته، با شوق میگن بریم این استاد رو ببینیم. حالا شاگردای ایشون علامه تهرانی، عالم بزرگوار، عارف، مفسر، اهل کتاب و معروف، با شاگردانشون میرن که استاد خودشون رو در دوران هنرستان خودشون ببینند. اون بنده خدا هم حالا یه استاد محترم ساده‌ای که بعد از سالها زحمتی که کشیده حالا بازنشسته شده، شون میگه که وقتی که به خدمت اون استاد رسید متواضعانه خم شد تا دست استاد خودش رو ببوسه. اینقدر براش مقام استاد اهمیت داره، توجه داره به مقام استاد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه، یه وقتی آیت الله علمی اردبیلی از اردبیل آمده بود قم دیدن مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه. خب با هم گفتگو کردند و صحبت، و بعد از این که حالا این عالم بزرگوار میخواد از خونه مرحوم آیت الله مشکینی بره بیرون، همه دیدن که آیت الله مشکینی دوید جلوتر و کفش این عالم بزرگوار رو جلوی ایشون جفت کرد. وقتی که برگشتن، یکی از بستگان به مرحوم آیت الله مشکینی عرض کرد که آه چطور شما؟ خب حالا بالاخره ایشون درسته عالمین، بزرگوارن، ولی مقام علمی شما خیلی بالاتره، چطور جلو این بنده خدا کفش جفت میکنید؟ مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه فرموده بودند که من در ابتدای طلبگی این آقا به من درس سیوطی دادن، استاد من بودن، وظیفه منه که احترام استاد رو نگه دارم و اینجور در مقام او، در مقابل او تواضع داشته باشم. این قضیه رو هم عرض بکنم، خیلی جالبه که مرحوم آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه وقتی که حتی اسم اساتید خودش رو می برد، مثل مرحوم حاج شیخ مرتضای حائری یا مرحوم حاج شیخ محمد جواد صدهی اصفهانی که اسم این عالم های بزرگوار رو می برد، با حالت تواضع و خشوع از اونها یاد می کرد. برخی از بزرگان بودن وقتی اسم استادشون رو می بردن می گفتن روحی فدا، جان من به فدای او، مثل مرحوم امام رحمت الله علیه وقتی اسم استادشون مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رو می برن. در جای جای کتب مرحوم امام رحمت الله علیه، مخصوصا چهل حدیث، وقتی که نام استادشون رو می خوان ببرن میگن روحی فدا، جان من به فدای این استادم. این جایگاه مقام استاد، باید در مقابل اساتیدمون تواضع بکنیم و اگر این اتفاق بیفته ارزش علم بالا بره، جامعه دینی ما انشاءالله رشد میکنه. خدا هممون رو اهل توجه به این دستورات دینی قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را برت رحمن شد بد آموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده دلان. صدا بردار مجید آینه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایش اقتباس و روایت می شه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال می‌رفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده کویر پیش می‌رفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه‌دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه‌دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله همسفر شد. حاج کریم و دخترش راحله و عمران در مسیر خراسان به رودخانه ای رسیدند. کمی که گذشت مردی از دور بهشون نزدیک شد و براشون نون و عسل برد. مرد خودشو احمد و شیعه معرفی کرد. اون که از عمران شنیده بود حاج کریم مرد فاضلیه، با دست به چادری اشاره کرد و از حاج کریم پینه‌دوز خواست که به اون چادر بره و با صاحب چادر که مردی از اهل سنت بود صحبت کنه. حاج کریم به چادر عبدالرحمن رفت و با اون مباحثه کرد و از فضیلت اهل بیت علیهم السلام گفت. با شنیدن حرفهای حاج کریم، سعد برادر عبدالرحمن در تایید حرفهای حاج کریم پینه‌دوز حکایتی از کرامت امام رضا علیه السلام تعریف کرد. بعد از مباحثه زخمی که حاج کریم از راهزنا خورده بود سر باز کرد و اون بیحال شد. عمران و احمد دنبال راه چاره‌ای بودند که حاج کریم رو به طبیبی برسونن که داروهای لازم رو برای مداوا داشته باشه. اونا کنار رودخونه سرگرم صحبت بودند که صدای فریاد همراه با ناله حاج کریم از چادر بلند شد. دهن حاج کریم کف بسته و از زخم شونش خون جاری بود. عمران با عجله سوار اسب شد و به تاخت رفت تا هر چه زودتر طبیبی رو به بالین حاج کریم پینه‌دوز بیاره. اون همینطور که پیش می رفت در بیابان به مردی رسید و سراغ طبیب رو گرفت. مرد نشونی خونه کمال‌الدین طبیب در نیشابور رو به عمران داد. عمران به سمت نیشابور تاخت. دو راه مدام صدایی توی ذهنش تنین می انداخت. صدای فرستاده امام رضا علیه السلام که در برهوت مشک آبی به اون داده و از مرگ نجاتش داده بود. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت پایانی. عمران سوار بر اسب به سمت نیشابور میتاخت. دوباره صدای فرستاده امام، همون که توی برهوت نجاتش داده بود، تو ذهنش تنین انداخت. آن چشمه آب حیاتی که تو در پی آنی درون قلعه استوار میجوشد. عمران خسته و بیرمق به نیشابور رسید و مقابل خونه افسار اسبشو کشید. مرد میانسالی از کنارش رد شد و کنجکاو به اون نگاه کرد. عمران با دست به مرد اشاره کرد که بایسته. مرد ایستاد. عمران پرسید:
به من بگو کمال الدین طبیب را کجا میتوانم پیدا کنم؟
مرد با دست به راهی اشاره کرد و گفت:
از هفت درخت که بگذری دری چوبی مقابلت میبینی، آنجا خانه کمال الدین طبیب است.
سپاسگزارم.
عمران لگدی به سینه اسبش زد و گفت:
برو حیوان، هی!
اسب راه افتاد. مرد به عمران و اسبش که دور میشد خیره شده بود. عمران به کوچه باریکی رسید. چند پسر بچه مشغول بازی و جست و خیز بودند. بچه‌ها با دیدن اسب از ترس پای دیوار کاهگلی ایستادن و خودشونو به دیوار چسبوندن. عمران سوار بر اسب با عجله از بین اونا رد شد. دوباره صدای فرستاده امام تو ذهنش تنین انداخت:
اگر به درون قلعه درایی، آب حیات از آن تو خواهد بود.
عمران از درخت اول رد شد. تا درخت دوم راه زیادی مونده بود. دوباره لگدی به سینه اسب زد و پیش رفت. این بار حرفهای راهله دختر حاج کریم پینه دوست توی ذهنش تنین انداخت:
صاحب عالم تو را به خانهش می کشد و تو در خیال دریای شمالی. با آنکه جوانمردی و خصلت مهربانی را در تو دیدم، بگذار خواهرانه بگویم که مثل تو مثل آن سیمرغ بلند پروازی است که در آسمانها جولان می دهد اما دلتنگ پرواز گنجشکاست. اینجا دشتی ساده و معمولی میان راه خراسان نیست. اینجا برگی از تاریخ زندگانی توست و فردایان از تو خواهند پرسید که چگونه امامی تو را از مرگ نجات داد و تو حتی نخواستی صورتش را ببینی.
عمران از درخت دوم و سوم رد شد. از مقابل چند حجره که درهای اونا بسته بود و پرچم‌های سیاه بر سر درهاشون آویزون بود گذشت. از همه جا غم می‌بارید. عده‌ای به سر و صورتشون می‌زدن و از دور صدای شیون زنها بلند بود. عمران با تعجب به مردان سیاه پوش نگاه می‌کرد. پیرزنی پنجره خونه‌شو بست. حجره‌داری درهای بزرگ و چوبی حجره‌شو قفل زد. عمران به تاخت دور شد. دوباره صدای راهله توی ذهنش تنین انداخت:
تو که جوان مردی، چگونه رسم جوان مردان را از یاد برده ای؟ از رسم جوان مردان یکی آن است که چون کسی در حق تو لطفی کند تا قیامت در خاطرت بسپاری و همواره از آن یاد کنی و در پی جبرانش باشی. آیا علی ابن موسی رضا که حجت خداست در زمین در آن برهوت مرگبار سیرابت نکرد و از مرگ نجاتت نداد؟
چند زن دنبال بچه هاشون دویدن و اونا رو به خونه بردن. مردی با صدای بلند گریه میکرد. عده‌ای دورش جمع شدن. فشار جمعیت راه عمران رو بست. اون فریاد زد:
کنار بروید، کنار بروید.
کجا میروی که انقدر شتابانی؟
به خانه کمال الدین طبیب.
با شنیدن این حرف همه ساکت شدن و به عمران نگاه کردن. مرد با بغض گفت:
آیا از علی ابن موسی رضا خبری آورده ای؟
عمران با تعجب به مرد نگاه کرد و گفت:
علی ابن موسی رضا؟ نه نه نه، من در پی کمال الدین طبیبم، آمدم تا او را برای مداوای کسی با خودم ببرم.
دیر آمدی جوان.
دیر آمدم؟
چند نفر روی بام خونه ها پرچم مشکی علم می کردن. مرد به عمران نگاه کرد و پرسید:
مگر خبر نداری؟
عمران با بخت به دور و برش نگاه کرد و پرسید:
آیا از دنیا رفته است؟
منظورت کیست؟
کمال الدین طبیب.
مرد افسار اسب عمران رو گرفت و با بغض گفت:
ما از علی ابن موسی رضا سخن میگوییم جوان، او را کشتند.
با شنیدن این حرف عمران با صدایی که میلرزید پرسید:
علی ابن موسی رضا؟
مرد به گریه افتاد و نتونست جواب بده. پیرمردی از بین جمعیت رو به عمران کرد و گفت:
علی ابن موسی رضا را در خراسان با زهری مهلک مسموم کردند. کمال الدین طبیب به خراسان رفت تا شاید خودش را به مولای من برساند. پیغام رسیده است که دیگر نیازی به طبیب نیست.
پیرمرد اینو گفت، بعد رو به جمعیت کرد و با صدای بلند ادامه داد:
آیا به خاطر دارید که فرمود هر که بر روی زمین است فانی است و فقط وجه پروردگار باقی است؟ آیا علی ابن موسی رضا وجه الله نبوده و نیست؟
مشک از دست عمران روی زمین افتاد و آب جرعه جرعه روی خاک ریخت. پاهاش سست شده بود. میخواست از اسب پیاده بشه که پاش توی رکاب گیر کرد و روی زمین افتاد. از دور صدای ناله و شیون زنها بلند بود. عمران اشک در چشم به سمت صدا چرخید. زبونش توی دهنش نمیچرخید.
علی ابن موسی رضا، علی ابن موسی رضا کشته شد.
پیرمرد روی بلندی سکوی ایستاد و با صدای بلند گفت:
هی مردم، به یاد آورید کلام علی ابن موسی رضا را، وقتی خواست از نیشابور خارج شود.
با شنیدن صدای پیرمرد، مرد دیگه‌ای با صدای بلند گفت:
به خدا سوگند که در یادم مانده است.
پیرمرد ادامه داد:
آن روز عده‌ای بر گرد علی ابن موسی رضا جمع شدند و عرض کردند: ای پسر رسول خدا، برای ما حدیثی بگو که راه را از شاه باز شناسیم.
عمران سر بلند کرد و خودشو به سمت جمعیت کشوند و با صدای لرزان گفت:
آیا علی ابن موسی رضا سخنی گفت؟
عمران اینو گفت و به مشکی که از آب خالی شده بود نگاه کرد. پیرمردی که بالای سکو ایستاده بود گفت:
آری، علی ابن موسی رضا همانطور که در کجاوه نشسته بودند، سر مبارکشان را بیرون آوردند و با مردم سخن گفتند. چند نفر سخنان ایشان را نوشتند تا کلام امام کتاب به کتاب و نسل به نسل برای آیندگان بماند.
عمران با بغضی که راه گلوشو بسته بود پرسید:
علی ابن موسی رضا چه فرمودند؟
جوانی بالای سر عمران نشست و سر اونو روی زانوش گذاشت و گفت:
امام فرمودند پدرم از پدرش تا امیرالمؤمنین علی و او از پیامبر و پیامبر از جبرئیل نقل کرد که خداوند می‌فرماید کلمه لا اله الا الله قلعه من است، هر کس وارد این قلعه شود از عذابم در امان است. امام کمی تأمل کردند و فرمودند: اما این شرطهایی دارد و من از شرطهای آن هستم.
با شنیدن این حرف عمران توی فکر رفت و با خودش گفت:
این همان قلعه است که علی ابن موسی رضا از طریق فرستادش مرا به آن هدایت کرد. آری، قلعه نجات و رسیدن به آب حیات واقعی، پذیرفتن ولایت علی ابن موسی رضا است. دیر آمدم آقا، آیا مرا در قلعه تان جایی هست؟
عمران از پشت پرده اشک به پرچم‌های نگاه کرد که روی بام خونه‌ها در باد تکون می‌خورد. دوستان عزیز، آخرین بخش از روایت کتاب اقیانوس مشرق رو شنیدید. امیدوارم از اون بهره کافی برده باشین. اقیانوس مشرق حسن ختام مجموعه روایت کتاب بود، مجموعه‌ای که نزدیک 5 سال هر روز تقدیم شما عزیزان شد. از اینکه شنونده این برنامه بودید و با نظرهای ارزشمندتون به ما کمک کردین سپاسگزاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خانم سلام علیکم. آقا ما یه رفیق داریم به اسم ابوذر، ایشون به یه بنده خدای حدوداً 800 میلیون تومان بدهکاره، ولی الان هیچ پولی برای پس دادن نداره، فقط یه زمین داره که به قول خودش حدوداً 1 میلیارد تومان می‌ارزه. بهش گفتم خب عزیزم زمینت رو بفروش، پول اون بنده خدا رو پس بده. برگشت گفت خب اینجوری ضرر میکنم. گفتم چرا؟ گفت آخه زمین رو مجبورم یکم زیر قیمت بفروشم. گفتم خب چقدر مثلا؟ گفت حدوداً 50 میلیون زیر قیمت باید بفروشم. اینجوری شرعاً درست نیست که، من نباید زمینم رو بفروشم. گفتم داداش من مگه شما مقلد رهبری نیستی؟ گفت بله. گفتم خب به فتوای رهبری وقتی کسی بدهکاره و مثلا فقط یه ملک داره، باید برای پرداخت بدهی ملک خودش رو هرچند به قیمت کمتر بفروشه، مگر اینکه به قدری ارزون بخرن که فروختن ملک با اون قیمت تضییع و اتلاف مال محسوب بشه. پس یه بار دیگه بگم، به فتوای رهبری وقتی کسی بدهکاره و فقط یه ملک داره، باید برای پرداخت بدهی اون ملک رو هرچند با قیمت کمتر بفروشه، مگه اینکه به قدری ازش ارزون بخرن که فروختن اون ملک با اون قیمت ضایع کردن و اتلاف مال محسوب بشه. پس وقتی که یه کوچولو کمتر میخرن مانعی نداره و باید شرعاً زمین رو بفروشی و بدهی خودت رو پرداخت کنی. ارادتمند
جانا، حدیث حسنت در داستان نگنجد، نگنجد رمزی زراز عشقت دوست، در صد زبان نگنجد. سودای زلف و خالت در هر خیال اندیشه وصالت جز در گمان نگنجد. یا که راه کویت اندر نشان نگنجد. آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابد، دل در حساب جان در میان نگنجد. یا از دل اگر براید در آسمان نگنجد.
خب شب شما بخیر هموطنان نازنین، عزیزان همراه. امیدوارم که لحظات خوبی رو با رادیو معارف سپری کرده باشید و تونسته باشیم برنامه های خوبی رو تقدیم شما عزیزان شنونده کرده باشیم. نشان صبح برنامه بعدی است که تقدیمتون خواهد شد، صحبت‌های آیت الله نجم الدین طبسی در درس خارج مهدویت خودشون به